خب در حوزه انتخاباتی هستن آقای کرباشی. برمیگردیم به آقای نوریزاده. سپاسی دوباره. آقای نوریزاده درباره انتخاب بین بد و بدتر میفرمایید.
بله، بنده اینو میخواستم بگم، روز جمعه این انتظار رو این مردمی که واقعا آمدن و این مردمی که سقف مطالبات رو بالا بردن، این همه شور آفریدن، برای اینکه این شور آفریدن فقط به حساب رهبر جمهوری اسلامی و نظام گذاشته نشه، این سه نامزد، یعنی آقایان کروبی، موسوی و محسن رضایی، باید اگر تقلبی دیدند و اگر ماشین تقلبی که از همکنون راه افتاده، سردار جوانی امروز در صبح صادق در واقع با اون تهدیدها که بله انقلاب نارنجی و غیره دارن میکنن، این ادامه همونه، دارن زمین سازی میکنن، این سه نامزد موظفن دیگه شکایت به خدا نبرن و صحبت از یک ساعت خواب نکنن، بیدار باشن، بیان پیش مردم و به مردم راست بگوین و هی نگوین مصلحت و مصلحت نظام، مثل آنچه آقای رفسنجانی در نامش گفته دائم صحبت از مصلحت نظام. خیر، مصلحت نظام هم اگر برداشت بشه این است که اجازه ندن ماشین تقلب کار بکنه. اما صحبت از بد و بدتر، جناب چالنگی، برای خود من رابط، برای دکتر سازگارا، برای دوستان دیگر ما که به هر حال نقطه نظرهایی داریم که با نظام انطباق نداره، بسیار مشکل بود تصمیم گرفتن، بسیار برای ما سخت بود، جدا از این که به عنوان یه تحلیلگر داریم نظر میدیم، به عنوان بنده یک روزنامه‌نگار، یک نویسنده، یک محقق، یک شاعر، سخت بود برام انتخاب بکنم. اما وقتی نشستم حساب کردم در این 4 سال بر سر مردم چه آمد و دارم آدمهایی رو میبینم که گوین که جزئی از نظامن، اما هر کدوم الان برنامه های آوردن که اگر نگویم 100% برنامه های ماست، حداقل انطباق با بخشی از برنامه های ما دارد. اگر آقای کرباشی هستن من استاپ میکنم.
سپاسگزار هستیم آقای نوریزاده. همونطور که گفتم میزبان برنامه هستیم. سلام به شما آقای کرباشی.
بله بفرمایید.
آقای کرباشی، شما صحبت های آقای محمود احمدی نژاد رو شنیدید، رئیس جمهور و یکی از نامزدهای انتخاباتی. واکنش شما رو میخواستیم بدونیم در برابر آنچه که گفتن و در برابر آنچه که مورد اعتراض آقای میرحسین موسوی قرار گرفت، یکی از نامزدها که گفتن عادلانه نیست، برخلاف مقررات قوانین هست، که وقت جداگانه دوباره به آقای احمدی نژاد تلویزیون دولتی داده. میشنویم آقای کرباشی.
بله، حالا اعتراض که در صورت به نوع برخورد صدا و سیماست که به جای خودش قابل بررسی است. منتها من محتویات صحبت آقای احمدی نژاد رو که گوش کردم، به نظرم استدلال جدیدی نبود. این که حالا یه لیستی از کارهای انجام شده در این مدت رو ما بیاریم بگیم پس اینا دروغ نیست، خب بله، این پروژه هاییست که خیلی هاش از گذشته شروع شده و اتفاقا در این دوران پایان پیدا کرده. شاید اگر یه مدیریت بهتری می بود خیلی زودتر از این بایستی که تمام می شد و کسی اینکه یک پروژه‌ای در کشور یا یه تعدادی پروژه در کشور انجام شده این رو دروغ نمی گه. و حالا منهای بحث‌های آماری که در یکی از مناظرات بحث شد که چقدر این معیارها در واقع تعریفاش عوض شده و آمارها چگونه دستکاری شده، به هر حال اون چی که در برنامه آقای کروبی مطرح شد سوالاتی بود که آقای احمدی نژاد بهش پاسخ ندادن. بالاخره آقای کروبی سوال کردن که آیا این چیزی که شما مطرح کردید به عنوان حاله نور و در حضور یکی از علمای بزرگ حوزه علمی بوده که بعد دفتر ایشون هم تایید کرد که این صحبت در اینجا شده، آیا این دروغ بوده یا راست بوده؟ بالاخره یا اونچه که شما گفتید که 100 تا یا در اون مناظره گفتن 60 تا کشور از ما خواستن که الگوی ادارتون رو به ما بدین، بالاخره 5 تاشو بر ما ذکر بکنید، آیا این بوده یا نبوده؟ این 5 تا کشور کدامن؟ اون کشورهایی که از شما خواستن الگو رو به ما بدید، یا این که در عراق شما گفتید که خواستن من رو بدزدن، خب فوراً ایشون حمله میکنه به این که شما دفاع از آمریکایی‌ها میکنید، نه اتفاقا شما چطور حالا به خاطر چه مسئله این قضیه رو مخفی میکنید در واقع؟ اینها رو به هیچ وجه پاسخ ندادن و اینکه یک صداقتی باید در بین مردم و مسئولینشون وجود داشته باشه و به خصوص وقتی که صریح با اونها حرف میزنن واقعیت‌های مسئله رو بگن و اون جمله‌ای که آقای کروبی فرمودن که در ارتباط با فرهنگ ایرانی ها حتی قبل از اسلام خلاف واقع گفتن در واقع یک امر مذمومی بوده و یا بعضی از دوستان نقل کردن که در به هر حال مبانی مذهبی ما هیچ چیزی از دروغ و خلاف واقع بدتر نیست. این مواردی که آقای کروبی مطرح کردن ایشون به هیچ وجه پاسخ ندادن، صرفا تأکیدی کردن بر این که خب آمار و ارقام، آمار و ارقام هم این نیست که آقای رئیس جمهور که به هر حال خودشون قبول دارن تخصصشون در اقتصاد نیست، حد اکثرشون در رشته حالا ترافیک نمیدونم در حمل و نقل در یه هم چیزی دکترا دارن، این که کارشناس همه امور نیستن. چه خوبه که در رابطه با این مسائل اقتصادی چیزی که مورد انتقاد و ایراد تقریبا بخش عظیمی از بدنه کارشناسی و علمی کشوره بنشینن و
آقای کرباسی، این که آقای احمدی نژاد کارشناس اقتصادی نیست بر اساس اصول ایرادی به ایشون نیست، به خاطر اینکه رئیس جمهور خیلی از کشور همه جا همینه. ایشون از مشورت‌های اقتصادی خودشون هم در مناظره‌ای که داشتن با آقای کروبی اشاره کردن که ما از مشاورهای کارشناسانه و مشاورهای کارشناس استفاده میکنیم. خب این نکته‌ای که شما اشاره میکنیم ممکنه متوجه بقیه نامزدها هم بشه که مثلا اون نامزد و این نامزد هم کارشناسه، مثلا مسائل حقوق بین الملل نیستن. یعنی این رو نمیشه نقطه ضعف آقای
اتفاقا این ایرادی به ایشون نیست. بله. ایراد اینه که ایشون در اون مناظره اگه خاطرتون باشه گفتن که من کارشناسا نمیتونن نظر دقیق بدن و اونها یه نظری میدن، من خودم تشخیص میدم بین نظرات کارشناسی که کدوم درسته. در واقع اون اتفاقا ایرادی که بهش بود این بود که نظرات کارشناسی رو در واقع تخفیف کردن و پایین آوردن قطع منزلتش رو. نه اتفاقا اگر کسی کارشناس نباشه ولی یک جمع کارشناسی قوی رو در کنار خودش داشته باشه و بر اساس نظرات اونها کشور رو اداره کنه، ما هیچ وقت دچار مشکلات نمیشیم. شما میبینید ایشون حتی کارشناسانی که از اول انتخاب کردن برای حتی مسائل اقتصادی، مسئولین اقتصادی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و حتی مشاورین اقتصادی ایشون در طول این مدت همه عوض شدن، برای اینکه تصمیمات ایشون تصمیمات غیر کارشناسی بوده که مورد ایراد و انتقاد کسانی بوده که مورد اعتماد ایشون به عنوان کارشناس اقتصادی بودن و اتفاقا ایراد به همین هستش. من فکر میکنم به هر حال اون چه که ایشون به عنوان دفاعی مطرح کرد هیچ چیز جدیدی توش نبود، غیر از یه مقدار الفاظی که تأکید کردن برای اینکه ایشون دروغگو نیست یا آماری که گفتن، اطلاعاتی که دادن. حالا یه بخشی هم که فوراً متصل میشه به مسائل صهیونیستی و اینا، ما نمیدونیم واقعا این صهیونیستی اینا چقدر باید ما بزرگ انگاری بکنیم پیش خودمون و همه اطلاعات علمی دنیا، گزارش ها، همه اینها رو در زیر به هر حال یک نگاه امنیتی و صهیونیستی و اینها تلقی کنیم، در حالی که خب به هر حال یک آمار بین المللی داده شده رتبه ایران، چطور در گذشته رتبه ایران اینقدر در مسئله فساد اداری و اینها بالا نشون داده نشده. من فکر نمی کنم اینجور توجیهات به هر حال چیزی رو به داده های مردم اضافه کنه.
سپاسگزار هستیم آقای غلام حسین کرباسی که در سفرهای انتخاباتی با ما بودن. با سپاس بسیار آقای کرباسی.
خیلی متشکرم.
سفر خوش. خب با آقای نوریزاده هستیم در لندن و آقای محسن سازگارا در استودیو. عرصه انتخابات در ایران، آخرین خبرها چه می‌گذرد؟ نامزدهای انتخاباتی در آخرین ساعات تبلیغات انتخاباتی چه مژده‌هایی، چه وعده‌هایی به مردم ایران می‌دهند و مردم ایران چه بازتابی داره این وعده‌ها در میون مردم ایران؟ خیابان‌های تهران اونطور که خبرهای مختلف به دست ما رسید تا لحظاتی پیش از استودیو، تا چند ساعتی پیش از برنامه هم شلوغ بود، همونطور که شهرستان‌های بزرگ و نامزدها همچنان در تلاش و مسئولان ستادهای انتخاباتی آنها. مرور خواهیم کرد، بررسی خواهیم کرد پس از اینکه به استودیوی خبر رفتیم و بازگشتیم. با شما هستیم. We'll be right back.
شبتون بخیر. گزیده خبرهای این ساعت. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، محمد نعیمی پور مدیر مسئول روزنامه یاسنو به اتهام تبلیغ علیه نظام به زندان محکوم شد. ستاد میر حسین موسوی به آنچه ایجاد مانع برای حضور ناظرین منتخب کمیته سیانت از آرا در شعب اخترای در خارج از کشور خواند اعتراض کرد. مهدی امیری اصفهانی معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور گفت این سازمان در حال تکمیل گزارشاتی مبنی بر تخلفات انتخاباتی است. نیروهای انتظامی افغانستان میگویند در عملیات نظامی اخیر که در سراسر کشور انجام شد 45 ستیزه‌جو کشته شدند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه وزیر لیبیایی در امور اتحادیه آفریقا را به سمت رئیس آینده مجمع انتخاب کرد. شبتون بخیر.
با شما هستیم در نخستین ساعت پنجشنبه تهران. آقای نوریزاده ادامه سخن رو میشنویم. ولی یک پرسش هم داریم. آقای نوریزاده به نظر میرسه ببینید انتخابات قبل هم همینطور بود، دلیل داشت خب نامزد بودن ایشون. و این انتخابات باز آقای رفسنجانی به عنوان یکی از چهره‌های اصلی عرصه انتخابات در ایران به نظر میاد، حال اینکه تا پیش از انتخابات بسیار معتقد بودن ایشون از صحنه اجرایی و آینده اجرایی ایران کنار رفته و کنار دیده میشه. چه شده؟
بله حضورتو عرض کنم جناب چالنگی، من سعی میکنم صحبتام بیشتر از 4-5 دقیقه نشه که دکتر سازگارم زمان داشته باشه و بتونیم با این تبادل نظر بیشترین مطالب رو مطرح کنیم، چون واقعا این نیم ساعت برای من خیلی اهمیت داره و برای دکتر سازگارا و شما هم. اولا اجازه بدید با نهایت فروتنی آقای چالنگی به شما و همکاران عزیزم در صدای آمریکا، به دکتر سازگارا، به هممون تبریک بگم، به مدیریت صدای آمریکا، به سردبیری، به خاطر اینکه صدای آمریکا در این انتخابات آزادترین صدایی بود که مردم از طریق اون صدای همه رو شنیدن. من واقعا با این ایمیلایی که داشتم، تماسای تلفنی، صدای آمریکا در رو به روی هیچکی نبست. این خیلی مهمه. نظام سالها تلاش کرد این دیوار رو بالا بکشه. آقای پیرمعظم به علت حضور در صدای آمریکا، آقای نورالدین پیرمعظم وکیل سابق اردبیل، متهم به خیانت شد، متهم به همکاری با دشمن شد. امروز صدای آقای کرباسچی رو شنیدیم. درود بر همت شما آقای چالنگی، همکاران عزیزم، و من افتخار میکنم از اینکه این نقش مؤثر رو صدای آمریکا داشت، بی‌طرفانه در این انتخابات حضور داشت. نکته بعدی که خدمتتون بگم، ببینید آقای رفسنجانی به عنوان پدرخوانده، به عنوان یکی از درکنی که از بقایای هیئت اول انقلاب باقی مانده، از دو نفری که از اون شورای انقلاب، تازه آقای خامنه ای جزء شورای انقلاب نبودن، آقای رفسنجانی از اول بودن و از روز اول که بنده میرفتم اونجا در منزل در اقامتگاه آقای خمینی، آقای رفسنجانی بود که همه چیز را میدانست و خبر نخست وزیر مهندس بازرگان را به بنده داد که من رفتم. اطلاع آقای صالحیار در خاطراتش نوشته، حاضر نمیشد چاپ بکنه، گفتم چاپ کنید، منبع موثقه. بنابراین ایشون از اول خودش رو صاحب عله میداند، صاحب انقلاب میدانه، الان رئیس خبرگان رهبریست و رئیس مجمع. خب وقتی که کاری ندارم حالا با آقای رفسنجانی چی کار کرده، الان مسئله رسیدگی به اون نیست. ولی زمانی که اون در برنامه تلویزیونی در برابر 50 میلیون آدم میان و اونجور به او و خانوادش و دخترش و پسراش توهین میشه و اونها رو آلوده دامان میخوانند و فاسد، طبیعتاً واکنش نشون میده. ایشون همون چهارشنبه نزد آقای خامنه ای رفت، توافقی بینشون صورت گرفت، اما آقای خامنه ای به این توافق پایبند نبود و دو روز بعد آقای احمدی نژاد و همین حرفا رو تکرار کرد و در مناظرات دیگرش هم باز به آن پرداخت. این است که آقای رفسنجانی در این نامش در واقع هم تهدید، هم اخطار و هم داره میگوید که اگه جلو این کارو نگیری شما، خود شما نیز هزینه سنگینی خواهی داد. به این ترتیب رفسنجانی که در دوره گذشته پناه به خدا برد به خاطر تقلبات و اعلام کرد پناه به خدا میبره، این بار اما گریبان آقای خامنه‌ای رو گرفته و خواستار رسیدگی به این مسئله به صورت جدی است و حتی میگوید سکوت شما رو قبول ندارم. به نوعی که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در تفسیری که می‌نویسد آقای رفسنجانی رو مورد ملامت قرار میدهد که چرا سکوت رهبر رو درک نمی‌کنه. من یک نکته‌ام اضافه می‌کنم، میدم خدمت دوست عزیزم که ایشون صحبت بفرمایند در شما. این رو فقط بگم جناب چالنگی، نگرانی دیگر که وجود دارد این است، به غیر از صندوق‌ها در مدارس و مساجد، اطلاعاتی که به من رسیده تعداد نامحدودی صندوق‌های سیار درست کردن و از دیروز راه افتادن به سوی مناطقی که خدا میداند چقدر جمعیت داره و چقدر رد، و این به اضافه مسائل دیگری که در پشت صحنه هست از جمله تعرفه های 6 میلیون تعرفه بیشتر از تعداد افراد واجد شرایط به قول خودشون چاپ کردن، اینا اسباب نگرانی شده.
افرادی تعداد
واجد آخرین فرصته.
من چند نفر هستن؟ 40 چند میلیون
46 میلیون نفر.
خب
و حالا 52 میلیون تعرفه است. بله، منظورم اینه که به این دلیل الان نگرانی های وجود داره و به نظر می رسد آقای خامنه ای اینجا می تواند یک جلوی یک فاجعه رو در کشور بگیره و در این حال نام خودش رو ثبت بکنه به فردی که اجازه نداد تقلب صورت بگیره. این مسئله به نظر من خیلی مهمه.
یعنی این خبر رو منابع خود شما، منابع اختصاصی شما دادن، طبعا با مسئولیت خود شما است.
بله بله، بنده امروز نوشتم این رو در اشرق الاوسط و نکته بود که خدمت
با سپاس من از این بابت اینو گفتم که با کمال اطمینان هست اخباری که شما منتشر میکنید، منتها ما مسئولیت خبرهای پخش شده غیر از کانال خود پیوه رو بر عهده نمیگیرم.
منم از این اختصاصی دارم.
بله، شما همینطور گفتید و
مسئولیت خودم
من ما و البته معمولا یعنی همیشه هم خبرهای موثقی داشتید آقای نوری‌زاده شما، ولی این هم خب آقای سازگار راجب ارزیابی برنامه‌های کاندیداها یعنی اشاره کردیم، برگردیم به این نکته. واقعا حالا از جنجال‌های انتخاباتی بگذاریم، خیابون‌ها چی هستن، برنامه‌هایی که عرضه شده چه نکات واقع بینانه ای درش میبینین عملی برای حل مشکلاتی که مردم دارن، سفره مردم. اشاره کردید مثلا آقای محسن رضایی برنامه بهتری داشت، خب این مسئله آخر به سفره مردم اجازه بدیم ما درشون درست.
ببینید، بذارید من یه ارزیابی خیلی کلان در پاسخ سوال شما بکنم. از مبارزات انتخاباتی 4 تا کاندیدا که امروز الان که ما داریم حرف میزنیم به نقطه آخرش رسید، فردا طبق قانون انتخابات ایران تبلیغات دیگه ممنوعه 24 ساعت قبل از انتخابات. بله، و بنابراین دیگه کاندیداها مردم باید فکر کنن جمعه برن رای بدن. من در یک نگاه کلان اگر بخوام بگم، آقای محسن رضایی به نظر من بیشتر از این چیزی که خیلی ها انتظار داشتن ظاهر شد، به خصوص حرفای اقتصادیشون از بقیه پخته تر بود، ایراداتش علمی بود و خیلی به اصطلاح سنجیده ایشون عمل کرد. اما خب کمپین و مبارزه انتخاباتی قوی نداشتن، شاید هم دیر اومده بود ایشون، همونجور که عرض کردم میتونه ذخیره بعد ایشون بشه این انتخابات اگر نبره. آقای موسوی به نظر من 110 صفحه برنامه‌شون که منتشر هم کردن، شما نگاه که میکنید پاره نکات مستقر داره، ولی